gözyaşlarıdır. Bu nabığa musiqiçi və ahəngsaz, ki, hüviyyətli və faxir musiqisinin dəlisi idi, bir ömr səmərli hünəri yaşayışdan sonra, Ordubeyşt ayının 14-ü 1397-ci ildə Tehranda qəlbi arizə səbəbi ilə dünyasında dəyişdi. Ruhi şad olsun. Həqqin rəhmət və məğfirət nəğmələri ruhun doldursun. Eşitdik, rəhmətlik Nası Çeşmazərin Baran Eşq unvanlı albumundan bir qətənin bir bəxşin. Xəyal telləri bərnaməsini eşidəyirsiniz, dostlar. Şəhid bu vaxtacaq heç fikirləşməyibsiniz ki, ətrlə xatirənin irtibat və bağlantısı ola bilər ya yox. Bəli, ətr və xatirə. İnanmalıdır ki, hər xatirənin bir ətri ola bilər. Bu irtibata etiraf da eləməsək, inanmalı yox. Keçəcəkdən bu günəcək, hər fəzadəki şirin acı ittifaqlar bizə xatir olub, o zamanda o məkanın iyisi və ətri bizə olay o xatirənin ətri. Və gahdan hər yerdə o ətr məşamə çatanda elə bir xatirə dirilək və can tapək. Amma calibdir ki, təvəccüh eləyək, bəzi ətrilər xatirəsiz də olsa, bir məna və məfhumi yada salıq ki, həm şirindi, həm təcrübə olunmamış. Amma elə bil, o məna bizlə dünyaya gəlməmişdən varmış. Məsələn, qızıl gül iləyəndə, istər-istəməz məhəbbət və səfa səndə qüvvətlənəcək. Bir qırmızı roz gülü əlimizə yetişəndə, onu iyləyəndə eşq, istək, biyazcada şirin qəm canımızda eyləşik. Fikr eləyəm, bu söhbətlərlə biyaz başdakı sualımıza cavab almış olaq. Nə yaxşı ki, bunu biləndən sonra dünyanı yaxşı ətirlərlə dolduraq, elə bil ki, həməşə gülistanda, bağda və bostanda yaşayış eləyək. İndi görək, mahnıların da ətri var, bəlkə oldu. Ətirli bahar mahnısını eşidiyək Əhməd Naibinin səsi ilə. Bu mahnının şairi Cavad Hacı Hüseyni və ahəngsazı Yasər Məhmud idi.
Əgər məni yoxlasa bir mehriban yar kimi hər yer qəm dağları ürəyimdə qar kimi könlüm təravətlənər ətirli bağlar kimi fikrim asar canı tellərindən dar kimi Yoxlasan bir mehriban yar kimi Hər yer qəm dağları Ürəyimdə qar kimi Könlüm təravətlənər Ətirli bağlar kimi Fikrim asa vicranı Ellərindən dar kimi Köksümdəki yaralar Bu eşqin qərardır Yar dərdini yaralar Dərdin anlam bağırma Dağlarda bir qar kimi
Ağayı Əhməd Naibinin səsi ilə Ətirli Baharı eşitdik ki, bu əsərin şairi Ağay Cavad Hacı Hüseyni və ahəngsazı Ağay Yasər Məhmudi. Biz sizdən doymamış xudahafizi zamanı yetişdi dostlar. Xəyal telləri bərnaməsinin son çağları, axır saniyələrindəyik. Xidmətizdən mürəxxəs oluyoq. Ancaq bu ayrılığın acısını bununla ürəyimizdə söndürüyük ki, yenə lap tez zamanda görüşüzə gələcəyik. Ürək dolusu sevgi ilə yolunuzu gedəcəyik. Allah amanında.
Mühtərəm eşidənlərimiz, hörmətli həmustanilər, Musiqaya Qalibdə Ərdəbil radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzurunuza təqdim oldu. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
سومین مجمع گفتگوی تهران با حضور وزیر امور خارجه ایران، سفرا، مقامات سیاسی، مدیران اندیشکده‌ها و اندیشمندانی از 36 کشور. محور این مجمع سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران، رهیافتی به دوستی و اعتماد سازی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم کاهش التهابات بازار به سازمان بازرسی و دادستان کل کشور دستور داد جلوی سوء استفاده ها در بازار را بگیرد.
کاهش قاچاق کالا با بکارگیری فناوری های نوین، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. دو سامانه دیگر هم با هدف کاهش قاچاق کالا و ارز تا پایان امسال عملیاتی می شود.
و سیاستمداران سرشناس آمریکایی مریم رجوی را به عنوان رئیس جمهور ایران برگزیدند. حمایت 250 سناتور آمریکایی از برنامه‌های سرکرده گروهک منافق.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
سومین مجمع گفتگوی تهران با حضور وزیر امور خارجه ایران، سفرا، مقامات سیاسی، مدیران اندیشکده‌ها و اندیشمندان 36 کشور جهان آغاز شد. وزیر امور خارجه در این نشست گفت ایران مفهوم همسایگی را محور سیاست خارجی خود قرار داده و با قدرت در این مسیر حرکت می کند. آقای امیر عبداللهیان در سومین مجمع گفتگوی تهران از آمادگی ایران برای برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد و گفت ما آمادگی داریم با همسایگان و کشورهای منطقه و بین الملل همکاری های خود را گسترش دهیم. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی هم در این مجمع با تاکید بر آمادگی ایران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات لغو تحریم‌ها گفت ایران در منطقه همواره به دنبال صلح و ثبات بوده و هر زمان کشورهای منطقه و همسایگان خواستند به یاری آنها شتافته. آقای خرازی با اشاره به سفر رئیس جمهور چین به منطقه هم گفت ایران خواهان توسعه در منطقه است، اما با دخالت و اظهار نظرهای خطا درباره تمامیت ارضی کشورها مخالف است. سخنران دیگر مجمع تهران نخست وزیر اسبق عراق بود. عادل عبدالمهدی در سخنان خود گفت در دوران جدیدی هستیم که سلطه‌گران با ترور و نظامیگری به اهدافشان نمی‌رسند، بلکه کشورها و قدرت‌های جدید در حال ظهور هستند که با ایستادگی و مقاومت سلطه‌گران را به کنار می‌زنند. وزیر امور خارجه نیکاراگوئه هم در سخنان خود تاکید کرد نیکاراگوئه از آرمان فلسطین حمایت می‌کند و به مقاومت در مقابل امپریالیست آمریکا ادامه می‌دهد و مخالف هر گونه تجاوزگری علیه کشورهاست.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم کاهش التهابات بازار به سازمان بازرسی و دادستان کل کشور دستور داد جلوی سوء استفاده ها در بازار را بگیرند. آقای ژی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت
باید تلاش بکنیم که انشالله آسیب کمتر باشه، فشار کمتری بر وسایل معیشت و کارهای روزمره مردم وارد بشه. دادستان محترم کل کشور، بازرسی کل کشورم هر مقدار میتونن رصد کنن، پیگیری بکنن که اگر خدای نکرده شیطنتی در کار هست، خب اونها باید برخورد بشه، پیگیری بشه. اگر هم نیست، باز بالاخره به صورت اطلاع رسانی درست جوری باشه که بهره برداری سوء بدخواهان نتونن انجام بدن.
رئیس قوه قضاییه همچنین دستور داد در رسیدگی به پرونده های دارای زندانی تسریع شود.
پرونده های زندانی دار را سریع تر انشالله رسیدگی کنن. کسانی که جرائم سنگین را مرتکب شدن در هر حوزه‌ای، حالا چه در حوزه امنیت چه در حوزه غیر امنیت، اینها حتما احکام باید احکام مستند مستدل ولی در این حال بازدارنده.
کاهش قاچاق کالا با بکارگیری فناوری‌های نوین. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت سامانه‌های جامعه تجارت، حمل و نقل، بارنامه برخط و انبارها قاچاق کالا و ارز را کاهشی و نزولی کرده است. آقای دهقانی نیا افسود دو سامانه دیگر هم با هدف کاهش قاچاق کالا و ارز تا پایان امسال عملیاتی می‌شود.
ما در مقوله‌های از قبیل حوزه‌های حمل و نقل نیاز به تقویت داریم. در مقوله رسیدگی به پرونده ها و کم کردن اطاله با توجه به سامانه پرونده های قاچاق که انقریب اون هم عملیاتی خواهد شد، نیاز داریم که دوستان جدیت بیشتری به خرج بدن و جدیت هم به خرج دادن. واقعیت مطلب الان سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز آخر امسال عملیاتی میشه و سامانه اموال تملیکی، این دو تا سامانه ما آخر امسال عملیاتی میشن و مقوله سامانه های مبارزه با قاچاق به طور کامل اجرا میشه.
در آستانه شب یلدا بازارها رونق دوچندانی گرفته. طولانی ترین شب سال بهانه‌ای شده. هموطنان به دنبال خرید اقلام مورد نیاز در دور همی خانوادگی برای پاسداشت این آیین کهن ایرانی باشند.
آجیل تازه، خوشبار اعلا بفرمایید. آجیل بفرمایید.
انار دستچین ساقه.
شروع اشتیاق برگزاری رسم دیرینه شب یلدا باعث شده با حضور خانواده ها بازار خرید این شب داغ بشه.
دیدم که با کوچولو هم اومدی، درسته؟
بله، با بچه ها اومدیم، خانوم هم هست.
ما از زمانی که داریم با شما مصاحبه میکنیم همینجوری هی داره واسه پیامک میاد
دیگه. به هر حال اینم یه شبیه دیگه، الان اینجا اسمساش میاد که داره خرید میکنه.
شب یلدا چیه؟
این همه انار میذارن، خود دسر انار میپزن.
برنامه داریم، 20 مهمان داریم، همه چی هم درست میکنم، همه چی هم خریدن.
بعضی ها در حال آجیل خریدن هستن.
آجیل تو خریدی؟
بسته خریدیم، حالا فعلا تازه شروع کردیم. بیشتر آجیل شب یلدا میگیرن.
آجیل برای کیه؟
برای شب یلدا ایشالله.
بعضی ها دنبال میوه.
بله داریم هندوانه میخواییم برای شب یلدا. هندوانه خرید کردیم، انار خرید کردیم.
برای شب یلدا یه مقدار بالاخره میوه‌جات اینا لازم خریدیم.
بازار چطور این روزه برای شب یلدا؟
شکر خدا خوبه. میگه مردم آماده میشن واسه شب یلدا و بلندترین شب سال و مرسومه که همه بر ترتیب میوه‌های مثل هندونه، انار، این چیزا رو میگیرن.
خدا به کس و همه برکت بده و به تن همه سلامتی.
برخی قرار میزبان باشن.
اکثر فامیلامون خودشون میدونن ما آجیل فروشیم، به خاطر اون میان خونه ما جمع میشن.
خودمون هستیم که دخترام و نوه‌هام و پسرام اینا همه جمع میشن منزل ما.
برخی هم مهمون.
امسال کجایی شب یلدا؟
ما انشالله خونه مادر شوهر.
ما انشالله همینجاییم در خدمت عزیز همشهریلر، بعد عزیز فارسا، عزیز همزبونا.
من نصفش فارسی میگه نصفش ترکی.
یه شب بیاد ماندنیه، دوره همین با هم دیگه، کنار همین با بچه ها، نوه، عروس، داماد.
بزرگترین شب سال و دوره همی دور عزیزانمون جشن بگیریم.
حالا اجباری نداره که آدم همه چی داشته باشه، همه چی هم نباشه، وقتی دلها گرم باشه یعنی همه چی هم.
حالا همه چی مهیا شده تا همه یک شب صد رو با دور هم بودنشون حسابی گرم کنن. مهدی عناری، خبرگزاری صدا و سیما.
شهادت 4 نیروی مدافع امنیت سپاه در منطقه مرزی سراوان. روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق اعلام کرد در درگیری سه‌شنبه بین نیروهای تیپ 44 قمر بنی هاشم نیروی زمینی سپاه و گروهک‌های تروریستی در منطقه مرزی سراوان، ستوان دوم پاسدار محمد گودرزی به همراه 3 بسیجی طرح امنیت به نام‌های رحیم بخش‌پورکی از هموطنان اهل سنت، حمید رضا عابدی و محمود نیک‌خواه زاده شهید شدند. بر اساس اعلام روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق، تروریستا پس از مقاومت مدافعان امنیت به خاک پاکستان فرار کردند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. مریم رجوی رئیس جمهور جدید ایران، البته با انتخاب سیاستمداران آمریکایی. 250 سناتور آمریکایی در نشستی در واشنگتن از برنامه‌های سرکرده گروهک منافقین حمایت کردند.
واشنگتن دی سی میزبان نشستی با حضور سیاستمداران پیشین آمریکا،
از وزیر خارجه سابق این کشور گرفته تا مدیر سابق روابط عمومی کاخ سفید. شرکت کنندگان در این نشست سرخوش از اغتشاشات در ایران، یک دستور کار اصلی را دنبال می کند: انتخاب یک رئیس جمهور برای مردم ایران. رئیس جمهوری که انتخاب کرده اند کسی نیست جز مریم رجوی،
پومپئو وزیر امور خارجه سابق آمریکا.
من می خوام سخنان خودم رو با به رسمیت شناختن رئیس جمهور منتخب، یعنی مریم رجوی، شروع کنم.
چهره آشنا برای مردم ایران.
امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه:
به هموطنان خودشون خیانت کردن و مسئول ترور و به شهادت رساندن 17,000 زن و مرد و کودک و پیرمرد ایرانی هستند.
یکی از حامیان رجوی دلیل حمایتش را برنامه‌های او برای آینده ایران می‌داند.
گری لایک وزیر سابق بازرگانی آمریکا:
A special honor and a privilege to follow Mrs. Maryam Rajavi, President-elect.
من باید بگویم این یک افتخار و مزیت ویژه است که از برنامه‌های مریم رجوی تبعیت کنیم. برنامه‌های رجوی توسط بیش از 250 دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا تایید شده است.
مدیر سابق روابط عمومی کاخ سفید طور دیگری استدلال می کند.
لیندا چاوز مدیر سابق روابط عمومی کاخ سفید:
مریم رجوی مدتی طولانی است که رهبری این جنبش رو بر عهده داره.
سیاستمداران سابق آمریکایی و منافقین که شاید دلگرم به این صحبت‌های بایدن هستند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا:
نگران نباشید، ما ایران را آزاد خواهیم.
با این حال وزیر امور خارجه این نشست را اینطور توصیف میکند:
پومپئو عنصر تاریخ مصرف گذشته ایالات متحده آمریکاست و با جمعی تاریخ مصرف گذشته دیگر نشستن. این گونه نشست ها فاقد ارزش و تأثیر گذاری است.
مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
اعتراض ها به تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی کماکان ادامه دارد. روزنامه عبری زبان هارت سلام کرد صدها صهیونیست در اعتراض به تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو مقابل ساختمان کنست تظاهرات کردند.
اینجا کنست یا همان مجلس نمایندگان رژیم صهیونیستی. موضوع درگیری به یک ماه پیش باز می‌گردد، وقتی نتانیاهو مأمور تشکیل دولت جدید شد. یک ماه فرصت داشت کابینه را اعلام کند. نتانیاهو که نتوانسته بود اکثریت کرسی‌ها را کسب کند، باید برای تشکیل دولت با دیگر احزاب ائتلاف می‌کرد. اما ائتلاف همانا و آغاز اختلافات همانا. به دلیل همین اختلافات 14 روز دیگر به او مهلت داده شد کابینه را اعلام کند. حالا کمتر از یک هفته به پایان این مهلت، درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. عمر بارلین وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی:
فردی بی تجربه هنوز نیامده میگه من اختیارات بیشتری می‌خوام. این خنده‌دار است.
اشاره به بن گویر نامزد پست وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی. جرقه اختلافات که با سهم‌خواهی احزاب زده شد، لاپید نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی:
سهم‌خواهی احزاب کابینه نتانیاهو را به کابینه دیوانگان تبدیل کرده.
حالا این اختلافات به تغییر قوانین رسیده، از تغییر قانون مسئولیت نظامیان. دورفمن نماینده حزب اوتسما:
ما بر تصویب قانون مسئولیت نظامیان و افسران پافشاری می‌کنیم
تا دادن اختیاراتی کامل به پلیس یا تقسیم وزارت جنگ این رژیم به سه وزارت. سفارتخانه مستقل. بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:
این تغییرات حفره‌های داخلی ایجاد خواهد کرد و بهای این اشتباه را با خون خودمان پرداخت می‌کنیم.
یا ماجراجویی نظامی به خصوص علیه ایران: یعقوب نیگل مشاور سابق بنیامین نتانیاهو:
باید به ایران حمله هوایی کرد و از طریق حمایت از اغتشاشات و مخالفان نظام ایران را هدف قرار داد.
برای راضی کردن احزابی که احتمالاً از تقسیم پست‌های کابینه بی‌نصیب ماندند. لیبرمن وزیر دارایی در دولت پیشبرد امور رژیم صهیونیستی:
نتانیاهو ممکن است اسرائیل را به ماجراجویی نظامی بکشاند تا از دست عناصر افراطی کابینه‌اش خلاص شود.
اختلافاتی که صهیونیست‌ها می‌گویند موجب افزایش مهاجرت شده. اختلافاتی که موجب شده یک روزنامه سوئدی از نزدیک بودن یک اتفاق مهم بگوید. روزنامه سوئدی افتون بلادت:
با کابینه جدید خشونت‌ها بیشتر و فروپاشی اسرائیل نزدیک‌تر می‌شود.
این اوضاع و احوال مقام پیشین رژیم صهیونیستی را هم به 22 سال پیش برده. اسحاق لوانون سفیر اسبق رژیم صهیونیستی در قاهره:
نصرالله راست گفت که اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تر است.
مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما:
بزرگترین پایگاه آمریکا در شرق سوریه هدف حمله موشکی قرار گرفت. این پایگاه در مناطق نفتخیز قرار دارد.
حمله موشکی به بزرگترین پایگاه نظامیان آمریکایی در شرق سوریه. در کمتر از یک ماه این دومین حمله موشکی است که پایگاه غیرقانونی آمریکایی‌ها در میدان نفتی العمر استان دیر الزور را مورد هدف قرار می‌دهد. وائل حجو، عضو مجلس سوریه:
تعرض منذ فترة طويلة.
تداوم این حملات بیانگر گسترش دامنه مخالفت مردمی با حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در منطقه شرق سوریه است.
در زمستان سال 1396 شمسی و همزمان با شکست گروه‌های تروریستی تکفیری و برچیده شدن خلافت خودخوانده داعش در شرق سوریه به دست رزمندگان مقاومت، واشنگتن نیروهایش را جایگزین آنها کرد. حسن همناوی، کارشناس مسائل اقتصادی:
ولایات متحده آمریکا اليوم عم تسرق النفط السوري.
آمریکایی ها با اشغال استان های حسکه و دیر الزور میادین نفت و گاز سوریه را در شرق فرات تصاحب کردند و روزانه بیش از 66 هزار بشکه نفت را به سرقت میبرند.
وزارت امور خارجه سوریه هم به تازگی در نامه‌هایی به دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت اعلام کرده که آمریکا بیش از 111 میلیارد دلار به این کشور در بخش نفت خسارت وارد کرده است. دمشق با تکیه بر خواسته مردم سوریه همواره در محافل بین المللی بر پایان حضور غیرقانونی و اشغالگرانه نیروهای بیگانه در خاک این کشور اصرار می‌ورزد. ما آن را لازمه پایان جنگ 12 ساله سوریه می‌داند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
شماره کشته‌ها و زخمی‌های حادثه تونل سالنگ در شمال کابل به 68 نفر رسید. این حادثه بر اثر انفجار یک تریلی حامل گاز رخ داد.
شماره کشته‌های تونل مرگ در افغانستان به 31 نفر رسید. بر اساس اعلام وزارت بهداشت و درمان افغانستان 37 نفر هم زخمی شدند. تصاویری که از داخل تونل سالنگ در شمال افغانستان منتشر شده است، ده‌ها خودرو را نشان می‌دهد که احتمالاً تعدادی و سرنشینانش سوختند. برخی از کسانی که در محل حادثه هستند از آنچه میبینند میگویند: آتش سوزی و سپس انفجار یک تریلی حامل گاز شنبه این هفته در داخل تونل سالنگ اتفاق افتاد و یک شنبه خاموش شد. بر اثر انفجار آتش و دود، ساعتها امدادگران موفق به ورود به داخل تونل نشدند. تونل سالنگ کابل را به 9 استان شمالی افغانستان وصل می کند. حکومت افغانستان از وقوع این فاجعه ابراز تأسف و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. بر اثر انفجار و آتش‌سوزی دیگری که روز گذشته پس از انفجار نخست روی داد، بخشی از سقف تونل نیز تخریب شده است. پس از انفجاری که در این تونل روی داد، هم‌اکنون راه ارتباطی پایتخت افغانستان با 9 استان شمالی این کشور از این مسیر پرتردد و مهم قطع شده است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
روسیه میگوید اگر آمریکا ساماری موشکی زمین به هوای پاتریوت برای اوکراین بفرستد، ممکن است با عواقب غیر قابل پیش بینی روبرو شود. سفیر روسیه در آمریکا در این باره هشدار داد. همزمان نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل از آمادگی بایدن رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو با پوتین درباره طرح صلح اوکراین خبر داد. یک منبع روس به خبرگزاری ایتارتاس گفت گفتگوی بین روسیه و ناتو فعلا منتفی است و نباید انتظار داشت روسیه به پیشنهادات مربوط به تضمین‌های امنیتی که یک سال پیش برای آمریکا و ناتو ارسال کرده بود بازگشت داشته باشد.
انگلیس هم در آستانه سال نو میلادی بسته جدیدی از کمک‌های نظامی به اوکراین ارسال می‌کند. تحویل این بسته حدود 10 ماه پس از آغاز جنگ اوکراین با روسیه صورت می‌گیرد و شامل موشک‌های هدایت شونده بریمستون 2 است. این موشک‌ها جدیدترین نمونه از موشک‌های هدایت شونده با لیزر است. پیش از این هم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تخصیص 100 میلیون یورو برای آموزش نظامیان اوکراینی خبر داده بود. دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس هم در بیانیه اعلام کرده انگلیس قرار است در سال 2023 100 هزار مهمات توپخانه در اختیار اوکراین قرار دهد. بنابر گزارش خبرگزاری های روس، مقامات انگلیس قراردادی به ارزش 304 میلیون دلار امضا کردند که انتقال بی‌وقفه مهمات توپخانه به اوکراین را در سال آینده تضمین خواهد کرد. انگلیس در سال 2022 بیش از 100 هزار مهمات توپخانه به اوکراین ارسال کرد.
دولت آلمان برای جبران کمبود دارو به دنبال ایجاد بازار دست دوم داروست. رئیس جمعیت پزشکان آلمان گفته ما امروز به بازاری چون بازار دست دوم دارو در محلات نیاز داریم و در تلاشیم تا از این راه ها با کمبود دارو مقابله کنیم. کلاوس راینهارت از آلمانی ها خواسته چنانچه از نظر سلامتی مشکلی ندارند برای تأمین دارو در آلمان داروهای استفاده نشده خود را بازگردانند. وزیر بهداشت آلمان به تازگی از اوضاع بیمارستان‌های کودکان در این کشور ابراز نگرانی کرده. بیش از 1000 قلم دارو در آلمان کمیاب شده. جمعیت پزشکان آلمان هم درباره جدی بودن خطر کمبود دارو در این کشور هشدار داد. افزایش بیماری‌های مانند آنفولانزا، کرونا و دیگر بیماری‌های ویروسی موجب شده تا کشور آلمان با کمبود دارو مواجه شود.
مقر فرماندهی پلیس مبارزه با تروریسم در پاکستان در شهر بنو از نواحی ایالت خیبر پختونخوا به دست تروریستا افتاد. تروریستا با انتشار تصویری مدعی شدند یک افسر عالی رتبه پلیس و 8 نفر دیگر را گروگان گرفتند. گزارش رسانه‌های پاکستانی از محاصره محل حضور تروریستا و درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی پاکستان و تروریست‌ها حکایت دارد. در این حمله تاکنون یک نیروی پلیس پاکستان کشته شده. گفته شده تروریست‌ها خواستار ایجاد مسیر هوایی امن به افغانستان هستند.
ارتش تایلند از ناپدید شدن بیش از 30 نفر پس از واژگون شدن یک ناوچه جنگی در خلیج تایلند خبر داد. سخنگوی نیروی دریایی سلطنتی تایلند اعلام کرده برخوردی موجی شدید در دریا به ناوچه گشتی آسیب وارد کرد و باعث قطع شدن سامانه‌های برقی آن شد. تصاویر منتشر شده از سوی نیروی دریایی تایلند این ناوچه را در حالی نشان می‌دهد که کاملاً به یک سمت متمایل و تا نیمه غرق شده. بر اساس بیانیه نیروی دریایی ارتش، نزدیک به 75 خدمه ناوچه توسط دو والگرد نظامی، دو ناوچه و کشتی آبی خاکی که به محل حادثه اعزام شده بود، نجات یافتند. عملیات نجات هنوز ادامه دارد.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد آلودگی هوا در تهران و کرج تا ظهر چهارشنبه ادامه خواهد یافت. وزارت بهداشت هم گزارش داد از ابتدای امسال 29 بار هشدار وضع اضطرار آلودگی هوا اعلام کرده. یکی از وظایف وزارت بهداشت به عنوان دبیر شورای عالی سلامت اعلام وضع هشدار و اضطرار است تا مردم به خصوص گروه‌های حساس اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. یکی از گروه‌ها بیماران قلبی و عروقی است.
108مین روز آلودگی هوا برای گروه‌های حساس. یکی از گروه‌های پرخطر در روزهای پرتکرار آلوده پاییزی، بیماران قلبی و ریوی.
پدر خودم مشکل ریوی داره، اصلاً بیرون نیومده.
قلبم درد می‌کنه و حال نداشتم از جام بلند شم.
ما افزایش بار مراجعین رو داریم به اورژانس. چه می‌تونم بگم حدود 30-40% و غالب بیماران ما هم بیماران قلبی، عروقی و بیماران ریوی هستند.
ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون به عنوان مهم‌ترین آلاینده هوا در جهان ششمین و در ایران پنجمین عامل خطرن که باعث بیشترین تعداد مرگ و میر تو کشور میشن. محمد صادق حسنوند رئیس مرکز تحقیقات و آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران:
هر ساله حدود بین 40 تا 45 هزار مورد ما مرگ داریم در کشورمون که این تعداد موارد مرگ معادل 10-12% از کل موارد مرگ در کشور هستش.
ذرات کمتر از 2.5 میکرون احتمال خطر سکته قلبی رو هم بیشتر میکنن. عباس شاهسونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت:
مطالعات نشون میده که افزایش 25 میکروگرم در متر مکعب
ارزات ذرات معلق PM2.5 خطر سکته قلبی رو 48% افزایش میده.
این در حالی است که راهبرد وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت همگانی در این وضعیت صرفاً اعلام هشدار است. اما طبق آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تمام موارد مربوط به سلامت همگانی بایستی با محوریت وزارت بهداشت تعیین و تبیین شود. پدرام پاکائین سخنگوی وزارت بهداشت:
اقدامات ما اقدامات پیشگیرانه بوده، هم در حوزه صنایع خطرناک برای هوای پاک و اعلام اسامی اونها، اعلام فرایند کار اونها، هم سنجش ذرات معلق در شهرهای غبارخیز که اینها انجام شده.
بر اساس آماری که مرکز تحقیقات و آلودگی هوا اعلام کرده، میانگین غلظت آلاینده های جوی از ابتدای امسال تا به امروز نسبت به مدت مشابه سال قبل 13% بیشتر شده. سمیرا نیکویی، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای عراقی.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در شهرآورد 99 از ساعت 17:30 دقیقه امروز با قضاوت محمد حسین زاهدی فر در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی به مسافه هم خواهند رفت. در دیگر بازی امروز هفته 12 لیگ برتر فوتبال، پیکان تهران میزبان تراکتور تبریز است. روز دوشنبه هم گلگوهر سیرجان 2-1 هوادار تهران را برد و با 24 امتیاز و یک بازی بیشتر موقتاً به صدر جدول رسید. نساجی 2-0 مغلوب میهمانش در نفت آبادان شد. مثل کرمان 2-0 بازی را به مثل رفسنجان واگذار کرد. ملوان انزلی با تساوی بدون گل سپاهان اصفهان را متوقف کرد. ذوب‌آهن اصفهان 1-0 آلومینیوم عراق را با شکست بدرقه کرد و بازی نفت مسجد سلیمان با فولاد خوزستان 4-1 به سود فولاد به پایان رسید. رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا با کسب چند مدال دیگر برای کشورمان پیگیری شد. در چهارمین روز این مسابقات در تاشکند ازبکستان در کاتای انفرادی بانوان فاطمه صادقی به مدال برنز رسید. در رده مردان علی زند مدال برنز گرفت. در کاتای تیمی مردان تیم ایران با ترکیب علی زند، ابوالفضل شهرجردی و میلاد فرازمهر در دیدار رده‌بندی بر تیم ماکائو غلبه کرد و برنزی شد. اما در کمیته تیمی تیم مردان کشورمان با برتری مقابل تیم‌های ترکمنستان، ازبکستان و عربستان امروز برای کسب مدال طلا به روی تاتمی می‌رود. تیم بانوان کشورمان هم متشکل از الناز تقی‌پور، شادی جعفری‌زاده و نجم قاضی‌زاده امروز برای کسب مدال طلا تلاش خواهد کرد. در ادامه هفته 15 لیگ برتر بسکتبال، کالای مازندران 94-91 از پالایش نفت آبادان شکست خورد. نبوغ عراق 86-69 رد پدافند تهران را برد. مس کرمان 51-63 به ذوب‌آهن اصفهان باخت. آبیج صنعت مشهد 81-64 از صدر طوفارقان آذرشهر گذشت و صنایع هرمزگان 71-63 صنعت مس رفسنجان را مغلوب کرد. در هفته 15 لیگ دست اول فوتبال، فجر سپاسی با شهرداری آستارا، استقلال ملاسانی با مثل شهر بابک، رایکای بابل با خیبر خرم‌آباد و خلیج فارس ماهشهر با شمس‌آذر قزوین بدون گل مساوی شدند. خوش طلایی ساوه 1-0 از سایپای تهران شکست خورد. چوکای تالش 2-1 مغلوب چادر ملوی اردکان شد. پارس جنوبی جم 1-0 شهرداری همدان را شکست داد و آرمان گوهر سیجان با ون پارس اصفهان به تساوی 1-1 رضایت دادند و اتحادیه جهانی کشتی 5 کشتیگی را به عنوان نامزد کسب جایزه ستاره جوان 2022 اعلام کرد که در میان آنها نام رحمان عموزاد و امیررضا معصومی به چشم می‌خورد. ممنون از همراهیتون.
تداوم پایداری هوا در سطح کشورمون همچنان انباشت آلاینده ها رو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت تهران و کرج تا ظهر چهارشنبه هم خواهیم داشت. با توجه به شرایط و هشدار هواشناسی که در این مورد صادر شده، تقاضا داریم که طی این مدت تردیدهای غیر ضروری در سطح شهر و هموطنان نداشته باشن. در بخشای جنوب شرق کشورمون هم پوشش‌هایی از ابر داریم که انتظار داریم در بخشایی از استان‌های کرمان در جنوب این استان گاهی به همراه افزایش ابر بارش‌های پراکنده رو در این مناطق هم شاهد باشیم. همینطور وزش باد شدید در بخشهایی از استانهای سیستان و بلوچستان کرمان سبب خسارت میشه. در بخشهای شمالی کشورمون هم در استانهای گیلان و بخشهای غربی سواحل دریای خزر افزایش آب و بارندگی رو خواهیم داشت. به سبب بارش ها شدت بارندگی در استانهای گیلان و شرق مازندران پیش بینی میشه. احتمال روان آب بالا آمدن آب رودخانه ها در این مناطق وجود داره. دریای خزر هم تا روز چهارشنبه موج هستش، دور از ساحل، ارتفاع موج به 4 متر هم میرسه. احتمال خسارت به تورهای سنگلادی غرق شدن شناورها وجود داره که این مدت باید فعالیت های دریایی محدود بشه.
امروز شنبه 29 آذر 1401، 25 جمادی الاول 1444 و 20 دسامبر 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:39 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:10 دقیقه است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهی شما. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 30 دقیقه نیمه شب، اینجا سمنان است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سمنان.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز، از شمال تا جنوب کشور و از شرق تا غرب ایران اسلامی، نیمه شب شما بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. در این شبهای آخر پاییز، لحظه های لذت بخشی رو کنار خانواده های عزیزتون یا همکارانتون که در نوبت کاری شب هستید بگذرونید. ما از رادیو سمنان و برنامه شبهای ایران در خدمت شما هستیم تا 5 دقیقه به 2:30 شب. خیلی خوشحالیم که از استان سمنان که در دامنه کوه البرز واقع شده و مردمی به سخاوت و سخت کوشی کبیر داره در خدمت شما هستیم. استان سمنان معروف به استان گویش ها و لهجه ها. از جمله این گویش ها و زبان ها و لهجه ها میشه به این مواردی که عرض میکنم اشاره کرد: زبان های سمنانی، سرخی، سنگسری، لهجه های شاهرودی، دامغانی، گرمسری، آرادانی و میامعی که اینا 8 شهرستان استان سمنان رو هم تشکیل میدن. البته اقوام ترک زبان داریم، کرد و لور زبان هم در استان ما زندگی میکنن، مازنی داریم، گیلک داریم که در بیشتر ایلات گرمسار و ایوانکی کرد زبانان و لور زبانان و لک ها زندگی میکنن. از همین جا و همه اقوام ایرانی در سراسر کشور عزیزمون و البته استان سمنان درود میفرستیم. ان شاء الله یه بسته صوتی هم درباره زبان ها و لهجه ها و گویش های استان تقدیمتون میکنیم. همکار عزیزمون آقای مهران مجیدپناه تهیه کرده، ان شاء الله به وقتش بیشتر. خب بگیم امشب چی داریم. امشب در برنامه شب‌های ایران که از رادیو سمنان تقدیمتون میشه این بخش‌ها رو تدارک دیدیم، امیدواریم بتونیم همه‌شو پخش کنیم. بخش‌های متنوع گزارشی داریم از سمنان، کرمانشاه و یاسوج زیبا، بخش مستند داریم درباره معرفی زبان‌های مختلف استان سمنان که گفتم بهتون، بخشی در خصوص رسم شب یلدا داریم در سمنان پس فردا شب، بخش‌های کارشناسی داریم، تلفن‌ها و پیامک‌های شما در پاسخ به سوال امشب شب‌های ایران و ترانه‌های مختلف که انشاءالله به وقتش تقدیم خواهیم کرد و نوش می‌کنیم. میدونیم که از جای جای ایران اسلامی صدای ما رو میشنوید، شنونده فعال رادیو هستید، پس لطفاً همراهی و همصداییتون رو از ما دریغ نکنید. با پاسخ به این سوالی که بنده و همکارانم رو به جوابهای قشنگتون مهمون میکنید، یه چند لحظه صبر بکنید میگم. سوال چیه؟ عرض میکنم خدمت. بیست و نه آذر دیگه، بیاین جوجه بشماریم. چرا میگن جوجه ها را آخر پاییز میشمارن؟ 30231 و 33447748 دو مسیر ارتباطی ماست. اگه از جایی غیر استان سمنان تماس میگیرید یه 023 هم باید بگیرید، یعنی میشه 023 33 44 77 48. شماره پیامکمون هم که 30231. چرا جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن؟ چرا واقعا؟ خب 36 دقیقه و 36 ثانیه گذشت از روز 29 آذر ماه و داریم آماده میشیم برای شب یلدا و مراسم زیبای شب یلدا. میخواییم همین ابتدای برنامه سفر بکنیم. امشب به دو جا میریم، هم کرمانشاه میریم هم استان کوهکیلویه و بوی رحمت، یاسوج بسیار زیبا با اون کوههای بسیار زیباش و مردم نازنینش چقدر دوست داشتنی هستن. اول بریم یاسوج یا اول بریم کرمانشاه؟ کرمانشاه بریم. باش میریم کرمانشاه، میریم کنار بیستون. امشب صدای تیشه از بیستون نیامد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. آقای مرادی سلام علیکم، بفرمایید.
به نام خدایی که شب رو مجالی برای آرامش انسان‌ها قرار داد، به شما شنوندگان عزیز و همراهان شب‌های ایران از رادیو سمنان و همطور شنوندگان عزیز و هموطنان خوبم عرض سلام دارم. نیمه شب پاییزی شما به خیر و سلامتی باشه. دیگه روزای پایانی در واقع فصل پاییز هم هست و در آستانه شب بلند یلدا آغاز فصل زمستان هستیم، به امید برکت و فراوانی در فصل سرد سال. خب از رسوم یلدا در شهر کرمانشاه میخوام با هم دیگه صحبت کنیم، با یکی از همشهریان میخوام گفتگویی داشته باشم از حال هواشون در آستانه شب یلدا، اون کارهایی که میخوان انجام بدن و در واقع نزدیک شدن به رسوم کهن مردم این دیار از زبان خودشون بیشتر بشنویم. آقا به شما سلام عرض میکنم، نیمه شب پاییزی شما بخیر باشه انشاءالله.
سلام خدمت شما، همه همشهری‌ها و همه هموطنای عزیزم،
زنده باشی انشالله. انشالله که شب پاییزی خیلی خوب و با صفایی داشته باشه. دیگه روز پایانیه در واقع فصل پاییز هم از. خب بفرمایید به چه شغل و کاری شما مشغول هستین در حال حاضر؟
قبل از همه چیز من یلدا رو تبریک میگم به همه پیشاپیش و امیدواریم که شب بیاد ماندنی برای همه باشه. خاص ما کارمون خوب، ما کارمون آزاد دیگه،
کار آزاد انجام بدید ان شاء الله که همیشه موفق بشه. با امید خدا برنامه‌تون برای شب یلدای امسال چیه؟
خب امسال با توجه به شرایط اقتصادی یه مقداری بالاخره برنامه‌ریزیامونو دقیق‌تر گذاشتیم و یه سری کارا رو می‌خوایم به قول معروف ابداعی انجام بدیم و یه خورده مخارج رو کمتر کردیم، یه خورده از اینا رو ما پایین آوردیم، ولی دور همی و تا اونجایی که تونستیم اومدیم کیفیت اونو بالا بردیم، یعنی جمعیت رو زیاد کردیم. اصل اون دور همی خونه بزرگتری جمع میشیم، بزرگترا برامون از خاطرهای قدیمشون میگن. بالاخره رسم و رسوم قشنگی داریم، کرسی درست میکنیم، دور کرسی جمع میشیم.
چقدر جالب.
آره فالنامه
امسال این کارو میخواد انجام بدیم،
انشالله حتما این کار انجام میدیم. الان خیلی راحتر میشه کرسی درست کرد، قدیم سنتی بود با چوب و زغال، الان امکانات خیلی بیشتره. نمیدونم چرا کمتر انجام میدم، ولی واقعا الان راحتر و قشنگتر میشه این کارو انجام.
خیلی خوبه. من اتفاقا خواستم درباره رسوم یلدا در کرمانشاه از شما بپرسم. شما خود به خود رفتی به همون سمت. خب از کرسی گفتین، خب که از چیزهایی که از گذشته‌های دور در استان ما کرمانشاه و شهر کرمانشاه خیلی طالب داشته، هنوزم جست و گریخته بعضی از دوستان استفاده میکنن. چطور میخواین برپا بکنین منزل شکستی و چه لطفی داره این قضیه واقعا؟
خب ما خونه خدا بیامرزه همه رفتگان همه مردم میرن خونه پدر خدا بیامرزه، میخوام جمع شیم
روش شاد باشیم.
آره ممنون. پیش مادرم.
بله.
و کرسی هم بالاخره واقعا راحت تر میشه کرسی درست کرد، یه میز میاریم، میشه با یه هیتر برقی این کار انجام داد.
بله.
میشه همون سنتی انجامش داد، میشه با یه لامپ کوچیک انجامش داد.
درسته.
خیلی امکانات الان خیلی زیاده، واقعا من تعجب میکنم، واقعا هم صفا و هم لطف زیادی داره. بچه ها جمع میشن، بچه ها بازی میکنن. بله. خاطرات دوباره بازگو میشه از بچگی خودمون، از بچگی بزرگترامون.
بله.
یه فالنامه حافظ هم میخونیم ایشالله.
خودتون میخونی؟ صداتون بد نیست، دو قشنگی دارید.
ممنونم، لطف داریم. من هم آوازه میخونم، هم باشو فالنامه. و قسمت دیگه، ما حالا این سعادت رو داشتیم هر سال تو جمع میدن به من، حالا دیگه
درسته شما انجام میدی بس. بله.
بله. ما حالا شاید روانتر میخونیم، شاید به خاطر لطفی که مردم هم میگن صداد بهتره. آره. بالاخره ما توفیقش داریم انجام بدیم.
درسته. خب
آره کرمانشاه هم خوب از قدیم رسومای خیلی زیادی داشته و قشنگی قدیم همی بود، برف میومد. حالا متاسفانه چند سال یه این لطف از ما گرفته شده، امیدواریم امسال برف زیادی هم بیاد، قشنگتر هم بشه. حالا ببینیم دیگه قسمت چی میشه.
زنده باشی. اگه بخوای آرزوی داشته باشین در آستانه شب یلدا، دیگه زمان چندانی واقعا نمونده تا آغاز زمستان، برای هموطنای عزیز و مردم سمنان کلا میزبان شب‌های ایران هستن، چی داری براشون بگی؟ چی میخواید از خدای مهربان؟
خب اول از همه امیدواریم همه بیماران شفا پیدا کنن و امیدواریم هیچ پدری شرمنده خانوادهش نشه. امیدواریم که همه با هم این محبت و صمیمیت رو ادامه بدن و واقعا هیچکی از هیچکی دور نشه، کسی محبتش رو از کسی دریغ نکنه و همچنین زمستان پربرکت پربارش که یه بهار زیبایی هم پشت سرش باشه.
با امید خدا از شما خیلی خیلی متشکرم. امیدوارم که پیشاپیش یلدای شما همه عزیزانی که شنونده شب‌های ایران هستن فرخنده و مبارک باشه، با امید بهترین ها. از شما خیلی سپاسگزارم.
ممنونم. دیگه پیشاپیش هم نداره. یلدای همه مبارک.
زنده باشید. از شما خیلی متشکرم. همکاران خوبم در شب‌های ایران رادیو سمنان، از شما که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتین بی‌نهایت سپاسگزارم.
به به، تمنای دل رو شنیدیم. با صدای آقای اکبر آرمانده رفتیم کرمانشاه. حیفه که کردی کرمانشاهی نشنویم. اصلا این زبان عین نونبرنجای کرمانشاه خوشمزه است و آرزو میکنیم سلامت باشن همه کرمانشاهی عزیز که الان دارن صدای ما رو میشنون. به همه مردم ایران سلام میکنم مجددن از استان هزار گویش، استان سمنان، جزیره گویش ها. 46 دقیقه و 37 ثانیه گذشته. پرسیدیم چرا جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن. الان میخوایم جذاب ترین بخش برنامه رو تقدیمتون بکنیم. صدای شما.
حسینی هستم از استان گیلان، شهر خشک بیجاز، روستای بسدی. چرا جوجه ها رو اول پاییز میشمارن؟ به خاطر ای که آدم چشم بسته حساب نکنه بهتره، بهتر که زودتر قبل که به نتیجه برسن محاسبه میکنن بگن آقا جوجه رو اول پاییز میشمارن.
آقا جوجه های گیلان رو اول پاییز میشمارن، جوجه های ما سمنان رو آخر پاییز میشمارن، جوجه های بقیه جای کشور رو کی میشمارن بالاخره؟ اصلا چرا آخر پاییز میشمارن؟ تکلیف ما رو روشن کنی.
الو سلام نمید، من سید حسین نریم و نزدستان خوشحالم چه شب مهمان و استانه قشنگ شما. بعضی ها اصلا میشینم یه مزاق بکنم یا مثلا نمیدن بلان کاره کردیم یا نکردیم، بعدش اون رو هم گفتن آخری پاییز. بله بسر حساب که میشن، نه کلی بده کاره، انی بده کاره. شالا که همه تاییتون سالم باشه و اسمانم تشکیب این ستان جدا بشید. مثل اون میداریم شبیدون بخیر، خدا حافظیم.
با توجه به موضوع برنامه، این که باید به عواقب کارهامون، کارهایی که در زندگی روزمره انجام میدیم، به عاقبتش فکر بکنیم و اینکه بیاندیشیم چه کاری رو انجام میدیم. ساحل فیلسوف هستم از استان گیلان، شهر رشت. بامداد شما بخیر.
از بافق، یار شاعر دلسوخته وحشی بافقی، به همه شما دست مریضان عرض میکنم. میگن از قدیم که میگن جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن، این تو یز یا تو بافق ما به کسی میگن که کاری میکنه، مثلا یا نتیجه میده یا خیلی عرض اندام میکنه، بهش میگن صبر کن جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن. یعنی صبر کن ببین نتیجه کارت خوب هست یا نه. با تشکر، علی اصغر رنجبر، بافق یز.
زربان مثل در مواردی به کار می رود که مصداقش به این صورت است: نتیجه